Hadi ben de hatırlamam. Dur takışın aldığı zaman. کنز بخونیم، کنز بخونیم. خب حالا تا رفقا نیومدن اب نداره، اگر نکته‌ای دارید در مورد در بگید. یعنی جا به جا کنیم مدرسه رو؟ خب توی طبقات بالا مدرسه این هم میشه آخو بعدش دیگه بیدارشون نمیشه کرد طبقات بالا مدرسه بزرگ نداره داره؟ آره تعداد نداره نه همون هم معلوم نیست برسه پنجاه نفر نداره اینجا ها. نه این مدرسه حالا جدای از بحث هواش مدرسه خوبیه یعنی مزاحمتی نداره خیلی مدرسه اون برم باز دوباره کنار جاز خفه تر هم سرعتمون چجوریه آقا تون میخونیم کند میخونیم یواشش کنیم نه دوستان اگه نکته‌ای دارید بگید جدی از ما ها یعنی یه وقتی تنده ها خب دیگه بحثش سعادت چکا کنیم آخه ببینید علایانن امر دائر بین این که ما سرعتمون رو بیاریم پایین اما اگر بیاریم پایین طبیعتا اون آخرها بخشش میمونه اگر بخوام چرا من تا به حال هر وقت اصول سه گفتم تا تایی تش خوندم فقط یه مقداری باید همراهی کنیم مثلا یکی از راه‌های کسانی که احساس می‌کنن ما یه مقداری تون می‌کنیم یکی از راه‌هاش اینه که یک رو پیش مطالعه کنید اون جبران می‌کنه پیش مطالعه قابل توصیه است برای همه اما اونایی که احساس می‌کنن نمی‌رسن به مطالب کتاب یه رو پیش مطالعه کنید اون پیش مطالعه یه مقدار کمکتون می‌کنه که همراه بشید من تقریبا دورای پیش عرض کردم تا به حال نشده من اصول سه رو بگم و تمامش نکنم چون هر جلسه فقط یه وقتایی مثلا نزدیکای خرداد که شده مثلا چند جلسه جبرانی گذاشیم که مثلا تمام بشه و الا هیچ وقت نشده چیزی ازش بمونه بنا هم داریم انشالله امسال هم مگه یه حادثه خاصی پیش بیاد یعنی یه تعطیلی حسابی بهمون بخوره یا و الا انشالله با کمک خدای متعال انشالله تمامش بکنم
واقعا همه مشکلی از تمام دروس رو از شما پیانبر
همین جاها رو خوب بگیر آدم شخصی جا اشکال داره واقعا بعد
همین
رسوش قسمت مهمش استقرار داره خود رو همینطوره ببینید آره اینجا باز خوب آقا تو مدارس برید از مدارس بیرون بیرون واویلا هست یعنی گاهی نصف میخونن البته این سالهای اخیر از این جهت بهتر شده می‌دونید قبلا مکاسب چهار قسمت بود یعنی شما پای هفت رو باید می‌خوندی هشت، نه، ده مکاسب تمام می‌شد رو یک درس رسائل سه قسمت بود و کفایم دو قسمت بود وقت می‌دونید چه اتفاق می‌افتاد هر کدوم شاید نصفش خونده می‌شد مثلا مکاتب قسمت اول نصفش خونده می‌شد نصف دیگه شو ول می‌کردن می‌رفتن پای هشت باز نصفش رو می‌خوندن نصفش رو ول می‌کردن حوزه دید اینجوریه چیکار کرد اومد مکاسب رو هفت قسمتش کرد میدونید هفت قسمت یعنی چی؟ وقتی چهار قسمت میشه هفت قسمت یعنی حجم حدود 70-80% کم شد اینی هم که الان هست باز کامل بعضیا نمیخوننش اما حالا هفت قسمت شد رسائل شد پنج قسمت کفایه شد چهار قسمت اون وقت الان چه اتفاقی افتاده به آیین پای هفت میگن شما دو تا مکاسب باید بخونید دو تا رسائل باید بخونید یه دونه فلسفه باید بخونید دو تا هم جنبی این روز هفت تا کلاس برو این میدونی یعنی چی؟ یعنی آقایون طلاب مباحثه تعطیل، مطالعه تعطیل، معنیش همینه دیگه. نه حالا هفته کلاس داری زندگی تعطیل نمیشه بدون مباحثه مطالعه. یعنی اومدیم چشش رو درست کنیم، ابروش رو درست کنیم، چشش رو کور کردیم. خب حالا یه سری طلبا عاقلن، اگه واقعا آدم هدفش این باشه که اینا رو خوب بفهمه، 4 سال میکنه تا 6 سال میام درسمو خوب بخونم، به جاش درس خارجی میره آقا میفهمه چی میگن بهش. آقا الان شما مثلا زبان انگلیسی فرض کنید بلد نیستید، درست سر یه کلاس طرف هم انگلیسی داره درس میده، میفهمی یا نه؟ درس خارج برای بعضی ها اینجوریه، یعنی میرم که به خیال خودشون شهریهشون حلال شه. دیروز یک طلبه اومده به من میگه آقا من اومدم تو قوم درس خوندم. خوب دقت کنید اینه چه اتفاقی داره میفته. اومدم قوم درس خوندم 7-8-10 سال، مدرک فوق لیسانس هم گرفتم، تخصصی شرکت کردم، مدرک فوق لیسانس هم گرفتم، رفتم تبلیغ، رفتم توی سپاه استخدام شدم. همین دیروز به من میگفت استخدام شدم، اونجا منبر میرفتم تبلیغ میکردم، دانشگاه تدریس میکردم. سالها گذشت وجدانم آروم نشد، دیدم هر چی دارم به مردم میگم وجدان خودم آروم نیست، نمیفهمم و میگم، یعنی حالیم نمیشه چیه قضیه، فقط میخونم میرم میگم، به بسم قضیه نمیرسم. حالا همه چی رو ول کرده، استخدامش رو ول کرده، اومده نشسته مکاسب، میگه حالا دیگه میخوام از دقیقه دقیقه عمرم استفاده کنم. میگم درسای قبلی تو چجوری خوندی؟ میگه آقا بد، اون موقع فقط دنبال نمره بودم، الان که 5 سال رفتم اونجا مثل چک برگشتی برگشتم، حالا میفهمم یعنی چی. واقعیت آقا همینه. 7 تا درس تو پای 7 یعنی چی آقا؟ من نمیفهمم، من عالم نمیشه. البته خود آقایون هم فرمودن، فرمودن 4 سال شما 6 سالش کنید مانعی نداره، اجازه قانونی مانعی نداره، اما به پایی پای 7 و 8 و 9 و 10 این راهکارم خودشون دادن که شما این 4 سال رو 6 سالش کنید، پای 7 بجای 7 تا درس اون 2 تا جنبیاشو بذارید که از اون 5 تا مثلا 3 تاشو بخونید، اونقدی که میرسید. ببینید آقا نگاه نکنید برنامه چیه، نگاه کنید چه مقدار درس رو با کیفیت میتونید بخونید. اگه با کیفیت خوندید جلوتر که میری قدم به قدم میفهمید، احساس رشد میکنی. اما بی کیفیت که خوندی میری جلو هی گیج میزنی، نمیدونی استاد چی داره میگه. بخشی از مشکلات طلبات تو پایه بالاتر بخش زیادیش به خاطر اینه که اون پایه محکم نیست، فونداسیون رو درست نچیدن. چون نچیدن اون بالا که میرن تو ادبیاتش گیرن، توی دیگه تو مکاسب و رسائل و کفایه و درس خارج که نمیان بگن آقا این عبارت مثلا چجوری ترکیب میشه. هم تو اصول فقهش هم ما نمیگیم، نمیتونیم بگیم، اگه بنا باشه من گیر ادبیاتش باشم که خود نمیتونم مطالب رو بگم. فضا فضای ادبی نیست، شما ادبیاتت باید حل شده باشه. کسی که ادبیات بلد نیست هی گیر ادبیات اصل قضیه از ذهنش میپره، نمیدونه اصل قضیه چی بوده، هی گرفتار اون ادبیات. ادبیات رو باید قبلا حل کرده باشید، حلم نکرده الان باید پنجشنبه جمعه تو تعطیلات وقت بذاری حلش کنی، حلش نکنی هر چی میری جلوتر وضعیت بدتره. الان من 22 سال تو حوزه قمم، دارم از رفقای خودم کسانی که با هم وارد حوزه شدیم هنوز پای 6ش تمام نشده، گیر میکنید. آقا کسی درس نخونه، وقت نذاره، تلاش نکنه، عاقلانه جلو نره، برنامه ریزی نکنه، مشاوره نگیره، مشاوره درست، گیر میکنید. گاهی یه چیزایی رو ما تو ذهنمون مفروض گرفتیم، قطعی گرفتیم، بر اساس اون میریم جلو، با حال که اون چیزی که شما مفروض گرفتیم اون اشتباهه. که میگم مشاوره برای اینه، راهتون رو روشن برید جلو. میخواد خدمت کنید، میخواد کار کنید، میخواد حرفتون نفوذ داشته باشه، باید این اتفاقا بیفته. اگر گیج و گم بریم، با فضای تاریک بریم جلو، انتها معلوم نیست. یعنی معلوم نیست واقعا به کجا میرسیم. وقت بگذارید برای روشن شدن راهتون، وقت بگذارید. یه بخشی رو از وقتتون، هفته یک ساعت دو ساعت بشینید مباحثه کنید آقا ما بالاخره مسیرمون چیه، چه کار باید بکنیم، روش مباحثه، روش مطالعه، روش پیش مطالعه، تو کلاس چه کارهایی باید انجام بدیم، برای تمرکز تو کلاس باید چه کار بکنیم. اینا وقت میخواد، کار داره، زحمت میخواد، باید درگیرش بشید تا آرام آرام انشاءالله این اتفاقا بیفته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل. قام اجماع الامامیه علی ان احکام الله تعالی مشترکتون بین العالم و الجاهل بها، ای ان حکم الله ثابتون لموضوعه فی الواقع سواء علم به المکلف ام لم یعلم. عرض کنم محضرتون یکی از مطالبی که دوستان در مقدمات 15 گانه ایشون ورود بهش پیدا کرده، بحث اشتراک احکام بین عالم و جاهل. ببینید آقا، ما یک حکم فعلی و منجز داریم، یک حکم فی لوح محفوظ داریم، حکم واقعی که ممکنه منجز نباشه، ممکنه فعلیت پیدا نکرده باشه بر مکلف. اون حکمی که واقعی است و احتمال داره بر مکلف منجز شده باشه، یقشو گرفته باشه، به عهدش اومده باشه فعلا بالفعل، یا نه فعلیت برای او پیدا نکرده باشه، حکم واقعی همون حکمیه که خدای متعال تو لوح محفوظش نوشته. یه کتاب قانون داره خدای متعال دیگه، تو لوح محفوظ خودش نوشته از صلاتو واجبه، نوشته از صوم واجب، نوشته الخمس واجب، الحج واجب. این احکامیه که توی لوح محفوظه. خب من مکلف، خوب عرضم رو دقت کنید، من مکلف علم به اون حکم پیدا بکنم یا علم به اون حکم پیدا نکنم، اون تکلیف مال منم هست. این میدونی معناش چیه؟ معناش اشتراک احکام بین عالم و جاهله. یعنی اون حکمی که در لوح محفوظ نوشته شده و قانونش رو خدای متعال جعل کرده، فرق نمی کنه. اون حکم هم مال کسیست که علم به اون حکم پیدا میکنه، هم مال کسیست که علم به اون حکم پیدا نمیکنه، جاهله. کارم نداریم جاهل مقصر باشه یا قاصرها، یعنی تقصیرم داشته باشه تو جهلش یا نه خودش کوتاهی کرده، قاصره، فرق نمیکنه. چه جاهل قاصر، چه جاهل مقصر، چه عالم، همه اون حکم هست. میدونی معناش چیه؟ معناش اینه که آقا نماز بر تک تک من و شما و دیگران مکلفین واجب است، چه بدانیم چه ندانیم. معناش اینه که خمس واجبه چه بدانیم چه ندانیم، حج واجبه چه بدانیم چه ندانیم، وجوب هست. البته این وجوبی که گردن ما هست، یه وقتایی وجوب منجز فعلیست، یه وقت وجوب منجز فعلی نیست. اگر این حکم وجوب حرمت منجز شد، به فعلیت رسید و من مخالفت کردم، استحقاق عقاب دارم. اما اگر به هر دلیل منجز نشد، به فعلیت نرسید، اینجا اون تکلیفی که مال منم هستا، تکلیف خودمه، اگه انجامش ندم عقاب نمیشم. مثلا یه کسی جاهله، اما جاهل قاصره، یعنی نمیتونست، کوتاهی نکرده بود، قاصره که جاهله، مقصر نیست، تقصیر نداره، کوتاهی نکرده. اگر کسی جاهل قاصر شد، حکم وجوب، حکم حرمت برای اونم هست، اما این حکم برای این آقا به فعلیت نرسیده، منجز نشده. نگید آقا چه فرقی میکنه، بگید اصلا حکم نیست یا نه حکم هست اما منجز نشده. اینا فرقاش میاد بعدن، ما الان تو مقام فرقش نیستیم. چرا میگیم کسی که منجز نشده عرض کنم جاهل، عرض کنم قاصره، این آقا حکم رو داره اما حکم براش منجز نیست. چرا این حرف رو میزنیم؟ میاد یواش یواش، عجله نکنید. پس ببینید آقا، ما یک حکم واقعیه در لوح محفوظ داریم. این حکم واقعیه در لوح محفوظ هم مال عالم هم مال جاهل، جاهل هم چه قاصر باشه چه مقصر. اما حکم فعلی منجز فقط مال عالمه یا مال جاهل مقصره، چون جاهل مقصر هم حکم عالم رو داره از جهت تنجیز حکم. اگر جاهل قاصر باشه دیگه حکم براش منجز نیست. پس کی حکم منجز میشه؟ وقتی انسان علم داشته باشه. فرقم نمیکنه این علم علم تفصیلی باشه یا علم اجمالی. یه وقت هست شما میدانید از این دوتا ظرف این نجسه این پاکه، خب نسبت به این نجس وجوب اجتناب دارید، حکمتون بالفعله. اما اگر نمیدونید بین این دوتا ظرف کدام یک نجسه کدام پاک، با علم اجمالی به نجاست احده ما، یعنی میدونید یکی از این دوتا بگید نجس یقین دارید اما نمیدونید کدوم یکیشه، اینجا باز علم اجمالی حکم وجوب اجتناب رو گردن شما منجز میکنه. منجز میکنه یعنی چی؟ یعنی شما باید از اون نجس واقعی احتراز بکنید، پرهیز بکنید. پرهیزش هم به اینه که هیچ کدومو دست نزنید، یعنی هم از این اجتناب بکنید هم از این یکی اجتناب بکنید. تا حالا اینا بحثاش انشالله بعدن میاد. خب اینا رو بخونیم یه مقداری نگاه کنید. اشتراک الاحکام بین العالم و الجاهل، احکام الهیه بین عالم و جاهل مشترکن، یعنی هم حکم مال عالمه هم حکم مال جاهله. قام اجماع الامامیه، ببینید این که میگه امامیه معلوم میشه در مقابل امامیه برخی از اهل سنت با این نظر مخالفن، اما تو شیعه اجماعه، اجماع داریم بر چی؟ الا ان احکام الله تعالی مشترکتون بین العالم و الجاهل بها، بها یعنی به اون احکام، چه انسان عالم باشه به اون احکام چه جاهل باشه به اون احکام، این احکام مال اونا هست. ای ان حکم الله ثابتون لموضوعهی فی الواقع، نماز واجب است برای کسی که به سن بلوغ رسیده در واقع، سوان علم به این عرض کنم حکم خدا مکلف ام لم یعلم فانه مکلف به علا کل حال، این آقا مکلف وجوب مال اونم هست. فالصلات مثلا واجبتون علا جمیع المکلفین سوان علمو به وجوبها ام جهلوه، یعنی جهلو اون وجوب رو. فلا یکون العلم دخیلا فی ثبوت الحکم اصلا. دوستان بزرگوار این حکمی که تا به حال حرف زدیم در موردش حکم واقعیه، بگو در لوح محفوظ بود، یعنی اون حکم واقعی که شارع مقدس تو لوح محفوظ نوشتتش اون مال عالم و جاهله. اما و غایت ما نقوله فی دخالت العلم فی التکلیف، نهایت چیزی که ما میگیم اون رو در دخالت علم در تکلیف، دخالته فی تنجز الحکم التکلیفی، یعنی علم دخیل است در منجز شدن این حکم. منجز شدنش یعنی چی؟ یعنی به فعلیت رسیدنش. یعنی اگر کسی عالم بود حکم در حق او فعلیت پیدا میکنه. فعلیت پیدا میکنه یعنی چی؟ یعنی اگر انجام نداد استحقاق عقاب داره، فعلی شده دیگه، یعنی بالفعل این الان موظفه بره سراغ عملش، که اگر عمل نکرد عرض کنم خدمت شما استحقاق عقاب داره. به معنا انه لا يتنجز على المكلف على وجه يستحق على مخالفته العقاب، منجز نمیشه بر مکلف به طوری که بخواد استحقاق پیدا بکنه بر مخالفت این حکم عقاب را، الا اذا علم به، یعنی منجز نمیشه مگر عالم باشه. سواء کان العلم تفصیلی یا او اجمالی. دوستان علم تفصیلی مثال زدم براتون، میدونه از این دوتا این یکی نجس این یکی پاکه، خب نسبت به این نجس وجوب اجتناب داره، حق نداره توش آب بخوره، حق نداره باش وضو بگیره، وجوب اجتناب داره دیگه. این علم تفصیلیه. علم اجمالی کجاست؟ اونجایی که اصل قضیه رو میدونه اما مثلا مساقش رو نمیدونه. تو مثال ما میدونه یکی از این دوتا نجس اما نمیدونه کدومه، اینجا باز دوباره منجز میشه براش. منجز میشه براش یعنی چی؟ یعنی از اون نجس واقعی که الان نمیدونه کدوم یکی از این دوتاست باید اجتناب کنه. راه اجتنابش هم اینه که از هیچ کدوم استفاده نکنه، از هر دو اجتناب بکنه، که اینا رو بحثش مفصل بعدن میاد. او قامت لديه حجة معتبرة على الحكم تقوم مقام العلم. گاهی دوستان آدم علم پیدا میکنه، با علم تکلیف منجز میشه، گاهی هم علم پیدا نمیکنه، حجت معتبره براش میاد. مثلا خبر واحد میاد که این خبر واحد حجیتش به طور قطعی براش چی شده؟ ثابت شده. اینجا علم نیست چون احتمال خطا میده، اما چون حجیتش قطعا ثابت شده این قائم مقام علمه. قامت رو عطبه به کجا میکنید دوستان؟ علمه. باریکالله. الا اذا علمه بهیم، الا اذا قامت لدیه حجت معتبره علی الحکم تقوم مقام العلم. فل علمه و ما یقوم مقامه. ما یقوم مقامه مثل خبر واحد که علم آور نیست اما حجیتش به طور قطعی برامون ثابت شده. فعل علم و ما یقوم مقامه یکون علی ما هو التحقیق شرطا لتنجز تکلیف. یعنی علم و ما یقوم مقام علم شرط تنجز تکلیفه. شرط تنجز تکلیفه یعنی اگر علم یا ما یقوم مقام علم نباشد تنجز تکلیف نمیاد. اما اصل تکلیف هست، اصل تکلیف هست اما به فعلیت نمیرسه. سوال دارید بگید. ببینید اینجا ما مرادمون اونجا آخر از فعلیت معنی دیگری اراده میکنن، یعنی میخوان بگن شارع مقدس تو لوح محفوظ این رو به فعلیت رسونده. مراد ما از فعلیت اینجا فعلیت بر مکلفه، یعنی فعلیت حکم بالفعل الان برای مکلف که الان باید پاش بره اقدام کنه چون علم داره، این میشه تنجز. آباریکالله. یعنی مرادمون از فعلیت همون تنجز اونجاست. من خواستم این تنجز رو فقط نگم بدون اینکه معنا کرده باشم. دقت میکنه که اون معناش، مراد ما از تنجز فعلیت است به این معنا که الان حکم بالفعل برای این مکلف وجود داره که الان باید پاش بره عمل کنه، و اگر علم نداشته باشه جاهل باشه که نمیگیم الان برو پاش برو عمل کن، جاهله. دقت میکنید؟ خب دوستان بزرگوار، ما غیر از علم یک چیزهای دیگری هم داریم، مثل قدرت، مثل بلوغ، مثل عقل. سوال، قادر بودن مکلف، بالغ بودن این شخص، عاقل بودن این شخص، اینا چیه؟ شرط اصل تکلیفه یا شرط تنجزه؟ شروط عامه اصل تکلیفه یا شروط عامه تنجز تکلیفه؟ اینجا دو تا مبنا داریم، دو تا مبنا داریم. یه سری دوستان میگن آقا این جور امورم مثل قدرت، بلوغ و عقل، حواستون خوب به من باشه، اینها هم شرط تنجزن. یعنی اون تکلیفی که شارع مقدس نوشته برای غیر قادرم هست، برای غیر بالغم هست، برای غیر عاقلم هست، اما منجز نیست برش. کی منجز میشه؟ وقتی این آقا هم قادر باشه، هم بالغ باشه، هم عاقل باشه، هم عالم باشه، اینجا منجز میشه. ولذا دوستان گفتن آقا یکی از شرایط تنجز تکلیف همین علمه. علت تامه نیست علم ها، میدونید چرا؟ چون اگر علم باشه اما قدرت نباشه، بلوغ نباشه، عقل نباشه، تنجز نمیاد. علت تامه تنجز تکلیف علم نیست اما شرطش هست، یعنی به عنوان جزئی از علت کارایی داره. در مقابل دوستان مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه، ایشون فرموده قدرت و بلوغ و عقل و اینجور امور شرط اصل تکلیفه. اونی که شرط تنجز تکلیفه علمه، ولذا دوستان ایشون علم را علت تامه تنجز میدونه. میدونی چرا؟ چون قبل از علم فرضمون این است ای آقا اصل تکلیف رو داره. چه اصل تکلیف رو داره؟ وقتی قادر باشه، وقتی بالغ باشه، وقتی عاقل باشه. اینا باید باشه طبق مبنای مرحوم آخوند خراسانی تا بگید این آقا اصل تکلیف رو داشته باشه. اصل تکلیف رو که داشت، میگیم آقایی که اصل تکلیف رو داره چی باعث میشه این تکلیف برش منجز بشه؟ میگیم علت تامش علمه. علم که اومد یا مایقون مقام علم که اومد تکلیف برش منجز میشه. چرا؟ چون قدرت و بلوغ و عقل رو ایشون شرط اصل تکلیف میدونه. اما یه سری ظاهرن مثل مرحوم مظفر اینها علت تامه نمیدونن، چون قدرت و بلوغ و عقل و اینها رو هم شرط تنجز تکلیف میدونن. ولذا ببینید میگه فعل علم و ما یقوم مقامه یکون علی ما هو تحقیق شرطا لتنجز تکلیف لا علتا تامه. میدونید چرا میگه لا علتا تامه؟ چون غیر از علم و ما یقوم مقام علم مثل قدرت، مثل بلوغ، مثل عقلم اینا هم شرایط تنجزن طبق این مبنا، خلافا لشیخ الاخون صاحب الکفایه. اما آخون صاحب الکفایه میگه چی؟ میگه آقا علم و ما یقوم مقام علم علت تامه برای تنجز. چرا میگه علت تامه؟ چون قدرت و بلوغ و عقل و اینها رو چی میدونه؟ شرط اصل تکلیف میدونه. و ما فرضمون است که اصل تکلیف اومده، حالا میخوام اون تکلیفی که وجود داره منجزش کنیم و تنجیزش فقط با چیه؟ به فعلیت رسیدنش فقط با چیه؟ با علم و ما یقوم مقام علمه. فاذا لم يحصل العلم، وقتی علم حاصل نشد ولا ما یقوم مقامه خبر واحدم مثلا نداشتیم، دقت کنید دوستان تو تعبیرات، بعد الفحص و الیأس، یعنی بعد از این که جستجو کردیم و مایوس شدیم. دوستان چرا میگه بعد الفحص و الیأس؟ میخواد بگه جاهل مقصر خارج از این داستان ماست. چون جاهل مقصری که نرفته بگرده، نرفته سوال بکنه تا مایوس بشه، این آقا مثل عالم تکلیف براش منجزه. کی تکلیف براش منجز نیست؟ کسی که بره بگرده، روایات رو بررسی کنه، آیات قرآن رو بررسی کنه، یا اگر مقلده بره بپرسه، استفتا بکنه، اما بعد به نتیجه نرسه، زحمت خودشو کشید، ناامید شد، حالا اگر حکم رو ندانست بعد از فحص و یأس، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ لا یتنجز علیه التکلیف الواقعی، منجز نیست، فعلیت نداره، اصل تکلیف رو داره ها، اما منجز نیست. حالا منجز نیست یعنی چی؟ ای لا یعاقب المکلف لو وقع فی مخالفتی عن جهل. جهل چی دوستان؟ قصوری یا تقصیری؟ قصوری، نه تقصیری. یعنی معاقب نمیشه مکلف اگر واقع بشه در مخالفت خودش از روی جهل. و الا، و الا یعنی اگر بخواد عقاب بشه، لکان العقاب علیه عقابا بلا بیان. و شما میدونید عقاب بلا بیان بر شارع مقدس چیه؟ قبیحه. یعنی یه چیزی رو شارع واجب کرده باشه اما ما نگفته باشه. ها؟ امام صادق علیه السلام یه وجوبی تو دلش هست به مردمم نگفته، بعد بگیم خب مردم اگه عمل نکردن باید عقاب بشن، این که قبیحه که. خدای متعال که همچین کسی رو عقاب نمیکنه که، عقاب باید با بیان باشه. برای این آقا زحمتشو کشیده، روایات رو بررسی کرده، آیات قرآن رو بررسی کرده، تمام زحمتشو کشیده، به نتیجه نرسیده. این اگر عمل نکرد کسی بخواد عقابش کنه، عقاب میشه عقاب بلا بیان، و عقاب بلا بیان قبیحه. و هو قبیح عقلا و سیأتی ان شاء الله تعالی فی اصل البراءه شرح ذلک. دوستان چرا میگه تو اصل براءت این رو بحث میکنیم؟ چون ریشه اصل براءت چیه؟ همین قاعده عقلیه. اصل براءت دوستان ریشه اصلیش قبح، عقاب بلا بیانه. میگیم آقا اگر شما شک در اصل تکلیف داری، حالت سابقه هم نداره که استصحاب جاری کنی، یا شک در اصل تکلیف داری، نمیدونی شربتتون حرامه یا نه، روایات رو بررسی کردی، آیات رو بررسی کردی، به نتیجه نرسیدی، اگر شاره بخواد عقاب کنه میشه بلا بیان. و قبح عقاب بلا بیان میگه شاره مقدس تو اینجور امور کسی رو عقاب نمی کند. این میشه اصل براءت. و نزایشون میگه ما تو اصل براءت توضیح خواهیم داد. البته ما قبلا بهتون عرض کردیم اصلا اصل براءت تو اصول فقه بررسی نخواهد شد. حالا چه اتفاقی افتاده؟ ایشون فقط تو اصول عملیه میدونید استصحاب رو فقط بررسی کرده، دیگه به اصل براءت و احتیاط و تخییر نرسیده. حالا جهتش چی بوده نمیدونیم دقیق که چرا این اتفاق افتاده. حالا ایشون که میگه سیعتی اینجا ظاهرا بناش بوده اما بعدا موفق به این کار نشده. وفی قبال هذا القول. حالا دوستان بزرگوار ما خوب عرضم رو دقت کنید، ما چه کار کردیم؟ تا به حال گفتیم احکام واقعی مشترک بین عالم و جاهله، اما منجز بودن حکم در فرضیست که طرف عالم باشه. در مقابل یه نظر دیگری رو داریم و اون نظر این است که اصل احکام فقط مال عالمه، فقط مال کسیست که قامت اندهو الحجه، یعنی کسی که براش علم یا مایقون مقام علم حاصل شده باشه. جاهل اصل تکلیف رو نداره، یعنی اون کسی که جهل، خوب دقت کنید، جهل عرض کنم تقصیری دارد به مثلا وجوب صلات، وجوب صوم، وجوب حج، این آقایی که جهل اینجوری داره چه قصوری چه تقصیری فرق نمیکنه ظاهرن، اگر جهل داشته باشه این آقا اصلا حکم شرعی برش نیست، یعنی اصلا بر او نماز واجب نیست، نه اینکه واجب اما منجز نیست. و فی قبال هذا القول، در مقابل این نظریه که از ابتدا تا اینجا گفتیم، من زعم من یرا ان الاحکام انما تثبت لخصوص العالم بها او من قامت عنده الحجه فمن لم يعلم بالحكم ولم تقم لديه الحجه عليه لا حكم في حقه حقيقه وفي الواقع. سوال دارید بگید تا بحث مصوبه رو عرض کنم توضیح داره. ببینید توی علم اینکه شرط اصل تکلیف باشه یا عرض کنم شرط تنجیز باشه، همین الان بحث میکنیم که این اثر داره. اثر داره، منظورم اینه که از جهت عقلی امکان ندارد علم شرط اصل تکلیف باشه چون خلف پیش میاد، مرادم اینه. اما نسبت به بلوغ و اینها این بیان وارد نیست، نه، ولذا اونجا اجماع هم نداریم، اختلاف نظره. دقت میکنید باید بیان ادله رو، یعنی روایات رو بررسی کنیم، اگر دلیل عقلی نداریم ببینیم اونا بیانشون چیه. آیا میخوان بگن اصل تکلیف برای غیر عاقل، برای غیر قادر وجود داره اما منجز نیست، یا نه اصل تکلیف وجود نداره و طبیعتا وقتی اصل تکلیف وجود نداشت منجز هم نیست. اون دیگه بیان ادله رو باید ببینیم که آیا اونجا چیزی از توش در میاد، یعنی فرق خاصی عملا در مقام عمل من الان براش سراغ ندارم که تو اونها بخواد تفاوتی ایجاد کنه.
اینکه جاهل مقصر رو اقاب میکنن به واسطه اون حکم واقعیه که فرض نکرده، یا به واسطه عدم فرض میشه؟
نه دیگه، ممکنه به خاطر خود اون حکم چیزش
کنه. بعد هم نمیدونیم بهش میرسید یا نه، تکلیفش این بود که
فرض کنه،
حالا یا
بهش میرسید یا نمیرسید. خب حالا ممکنه یک کسی، حالا اینا رو دیگه باید بررسی کرد، ممکنه یک کسی بگه آقا بالاخره خدای متعال چون میداند که این آقا اگر فرض میکرد میرسه یا نمیرسه، در فرضی که خدای متعال بداند این آقا اگه فرض میکرد به اون حکم میرسید، در اون جهت تو اون فرض به خاطر اون حکم واقعی عقابش میکنه که چرا تو اون حکم واقعی رو انجام ندادی. اما اگر شما فرض بکنید، چون واقع رو که خدای متعال میدونه دیگه، فرض بکنید یه مورد این آقا اگر فحصم میکرد به نتیجه نمیرسید، ممکنه بگیم اونجا فقط عقابش مال چیه؟ مال همون فحص نکردنشه. اما اینا به این راحتی که من میگم نیستا، من خواستم فقط جواب شما رو داده باشم. حالا ادله رو ما بررسی کنیم، آیا به اولی میرسیم یا به دومی، اینا رو باید یکی یکی باز کنیم ادله رو که آیا یه همچیزه توش در میاد یا نه. ببینید دوستان خوب عرضم رو دقت کنید، در باب اجتهاد مجتهد ما یه نظریه ای داریم به نام نظریه تصویب. الان ما صفحه 38 ایم، 9 صفحه بعد صفحه 47 یه پاورقیشون آورده در ذیل بحث، عرض کنم خدمت شما، مسلک سلوکیه، یعنی مبحث شماره 14، یه پاورقی داره اونجا تصویب رو توضیح داده. من در حدی که اینجا بهش نیازش داریم ورود پیدا میکنم تا برسیم به اصل بحث. مصوب اهل تصویب میدونه چی میگن؟ میگن آقا ان کل مجتهد مصیب. ما شیعه ها معتقد مجتهد ممکنه مصیب باشه، ممکنه مخطئ باشه، یعنی ممکنه به حق برسه، ممکنه نرسه. بزرگترین مجتهدان شیعه از ابتدا تا الان ممکنه تو کارشون خطا بوده، ممکنه نبوده. یعنی احتمال اینکه این بررسی علمیشون به خطا برسه وجود داره. اما بعضی ها گفتن نخیر، ان کل مجتهد مصیب. حالا این ان کل مجتهد مصیب یعنی چی؟ دو تا معنا براش وجود داره، یعنی دو دسته دو تا حرف زدن. من الان نمیخوام اونا رو بررسی بکنم، فقط یه دونش رو عرض میکنم اشاره وار که از این بحث رد بشیم، یعنی بتونیم این گردنه رو بگذاریم تا بعد به مصوبه که رسیم اونجا توضیح بیشتری میدیم. علل اجمال بدونید یه عده مثل اشاعره که مصوبه هستن، اینا میدونید چی میگن؟ میگن آقا اصلا حکم واقعی وجود نداره. میگن حکم واقعی بگید وجود نداره که بخواد عالم و جاهل درش مشترک باشه. شاره نشسته ببینه مجتهدین به چه حکمی میرسن، به هر حکمی رسیدن یه مهر میزنه پاش اون شو حکم. خب تو این فرض دوستان میشه مجتهد مخطئ باشه؟ نه دیگه، یعنی خدا لوح محفوظش خالیه. مجتهدین نشستن بررسی میکنن یه حکم ایجاد میکنن، میفهمن این حکم رو میدن دست خدای متعال، اونم یه مهر میزنه میذاره تو لوح محفوظ. حکمی وجود نداره اصلا. اشاعره که میگن ما تصویبی هستیم، ما ان کل مجتهد مصیب، مرادشون اینه. حالا معتزله یه حرفی دارن، باز اون یه ذره آبرو داره، این خیلی بی آبروه. یعنی این حرف که یه کسی بگه آقا اصلا حکمی وجود نداره، بعد خدا نشسته هرچی مجتهدین میگن بگه چشم، دارم یه مقداری حرف رو چیزش میکنم، سخیفش میکنم. این که خدا نشسته باشه هرچی آقایون و مجتهدین میگن بگه چشم، این خیلی خوب عرض کنم گوشش بازه، یعنی به این راحتی ها قابل اثبات نیست، اصلا نمیشه فرض اثباتش رو هم کرد. علا ای حال دوستان ایشون میفرماید اونایی که قائل به تصویب هستن کسانی هستن که معتقدن حکم مشترک بین عالم و جاهل نیست. دوستان بزرگوار مثل اشاعره که با این معنا میگن مجتهد مصیبه جزء مصوبه هستن، چطور میگن حکم مشترک بین عالم و جاهل نیست؟ دلیلشون چیه؟ دلیلشون است که اصلا حکمی وجود ندارد که بخواد مشترک بین عالم و جاهل باشه. حکم رو بعد از این که مجتهد چیکار کرد، بهش رسید و عالم شد، اون وقت میشه حکم. پس مخصوص عالمه دیگه، معنا نداره، اصلا فرض جهل درش معنا نداره، چون حکمی جدای از علم مجتهد وجود ندارد که شما بخواد بگید اون حکم مال جاهلم هست. لذا ایشون میفرماید کسانی که اهل تصویبن اینا از همین کسانی هستن که میگن احکام مشترک بین عالم و جاهل نیست. تا حالا بحثش مفصل بعدن میاد. ایشون میفرماید اما ما شیعه ها چرا این حرفو میزنیم؟ چرا میگیم احکام مشترک بین عالم و جاهله؟ اولا ایشون میفرماید ما اجماع داریم که گفتیم قام اجماع الامامیه. ثانیا روایات متعددی داریم که البته این روایات متعددشون میفرماید متواتر معنوی است. متواتر لفظی و معنوی رو دوستان میدونید یعنی چی؟ آیا توضیح بدم؟ ببینید یه تواتر لفظی داریم، مثل من کنت و مولا فعلی مولا، رو خصوص این لفظ در روز قدیر خون تواتر وجود داره، خصوص همین لفظ، یعنی یه لفظی وجود داره نفر اول همین رو نقل کرده، نفر دوم همین لفظ رو نقل کرده، نفر سوم همین جور، چهارم، پنجم، ششم، دهم، صدم، بعد شده متواتر. اینو بهش میگن متواتر لفظی، چون روی یک لفظ خاصه. اما گاهی شما 100 تا روایت دارید، این 100 تا روایت هم هیچ کدومش مثل هم نیست، اما از همش یه مطلب میشه بیرون کشید. مثلا میگم 100 تا ها میخوام تواتر براتون خیلی واضح باشه. اگر شما نسبت به یک مطلبی، یک بحثی میبینید از روایت اول این در میاد، از روایت دوم در میاد، از معناش ها، اما روایت اول و دوم لفظش یکی نیست، از سومی هم همون مطلب در میاد اما باز لفظش با اون دوتا فرق میکنه، اینجا اون معنایی که توشون تو همشون مشترکن میگن متواتر معنوی است. ایشون میفرماد ما تواتر معنوی داریم در اخبارمون در این که احکام مشترک بین عالم و جاهل است. حالا اون روایات چیه دیگه؟ ایشون ورود پیدا نکرده، اون ورود پیدا نکرده. من مثال فقط یه نمونه، فقط مثال براتون ذهنی عرض کنم. ببینید مثلا فرض بکنید یه کسی مکلف بود، یعنی عاقل بود، بالغ بود، قادرم بود، اما چون نمیدونست حج نرفته بود، چون نمیدونست مثلا فرض کنید نماز نخونده بود، روزه نگرفته بود، خمس نداده بود، الان که عالم شده میگم قضای اونا رو مثلا باید به جا بیاری. خب من از شما سوال میکنم، این که میگم قضای اونا رو باید به جا بیاری یعنی چی؟ یعنی اون موقعی هم که تو جاهل بودی تکلیف داشتی، اما چون علم نداشتی حکم منجز نبود برات، ولذا الان چوبت نمیزنیم چرا نمازاتو نخونده بودی، اگر مقصر نباشه ها، قاصر باشه. اما الان میگیم اونا رو باید قضا کنی. وقتی میگه قضا باس بکنی یعنی چی؟ یعنی اون تکلیف اون موقع بوده، برای جاهلم بوده. مثال زدم فقط براتون ها، یعنی ما روایات متعددی داریم که این قضیه توش در میاد که جاهلم اصل تکلیف رو دارد. اخبار متواتر معنوی هم در اشتراک احکام بین عالم و جاهل. حالا ایشون میفرماد ما اجماع رو که بذاریم کنار، روایات متواتر رو که بگذاریم کنار، دلیل عقلی داریم. عقلا امکان ندارد احکام مخصوص عالم باشه. چرا عقلا امکان نداره؟ ایشون 4 تا مقدمه چیده، 3 تا مقدمه چیده، بعدش هم نتیجه گرفته که عرض کنم خدمت شما احکام مشترک بین عالم و جاهله. هر چقدر چون رسیدیم رو عبارت میکنیم، بقیهش میمونه برای فردا. نگاه کنید، و من هاولا یعنی از همین کسانی که معتقدن احکام مشترک بین عالم و جاهل نیست، از همین جماعتن کسانی که یذهب الى تصویب المجتهد، جزء مصوبه هستند که عرض کردم تو پاورقی مصلحت سلوکیه بحث 14 هم مصوبه رو توضیح داده. همین الان که میگم، یعنی قبل از اینکه به اونجا برسیم، امشب تو مطالعتون اونو ببینیدش که پیش مطالعه بحثمون بشه. اینا میگن مشترک بین عالم و جاهل نیست. اذ یقول ان کل مجتهد مصیب. ان کل مجتهد مصیب یعنی چی؟ یعنی هر مجتهدی، حالا تو طبق بیان اشاعره، وقتی به نتیجه رسید و علم پیدا کرد، اون وقت تازه این میشه حکمش. پس مخصوص عالمه دیگه. و سیعتی بیانه فی محله انشاءالله تعالی فی هذا الجمع. و انا الشیخ الانصاری و عن غیره ایضا کصاحب الفضول. اینا چی گفتن؟ ان اخبارنا متواتره معنا في اشتراك الاحكام بين العالم والجاهل وهو كذلك. ایشون میگه شیخ انصاری صاحب فصول اینو گفتن که تواتر معنوی داریم و همین حقم حق و كذلك، یعنی منم نظرم همینه، حقم همینه، تواتر معنوی داریم علاوه بر اون اجماعی که اول ادعا کردیم. تواتر معنوی رو براتون توضیح دادم. و الدلیل على هذا الاشتراك مع قطع نظر عن الاجماع و تواتر الاخبار، یعنی اجماع رو که بگذاریم کنار، تواتر اخبار رو که بگذاریم کنار، خود دلیل عقلی بر این که این اشتراک وجود داره، این دلیل واضحه. و دلیل على هذا الاشتراک واضحون و هو ان نقول. دلیل عقلیش چیه؟ دقت کنید، یک، مقدمه اول چیه؟ خوب حواستون رو جمع کنید. ان الحکم لو لم یکن مشترکن لکان مختصن دل عالم. این حرف درستی یا نه؟ یعنی اگر کسی بخواد بگه آقا احکام شرعی مشترک بین عالم و جاهل نیست، باید بگه مختص به کیه؟ یا باید بگه مختص به جاهله؟ یا باید بگه مختص به عالمه؟ خب مختص به جاهل که نمیتونه باشه که. یک کسی بیاد بگه آقا احکام اختصاص به جاهل داره، عالم این احکام براش وجود نداره، همه بهش میخندن. اون که واضح البطلانه. لذا اگر بخوام بگیم اختصاص داره، باید بگیم اختصاص به کی داره؟ عالم داره. ان الحكم لو لم يكن مشتركا لكان مختصا بالعالم به، اذ لا يجوز ان يكون مختصا بالجاهل به و هو واضح. تو مقدمه اول کسی بحث نداره؟ قبول کردید؟ اعتراف گرفتم ها، بر نمیگردم ها. دو، و اذا ثبت انه مختص بالعالم فان معناه تعليق الحكم على العلم به. یعنی چی؟ ببینید یه لحظه حواستون به من باشه. اگر شما گفتید حکم شارع اختصاص به عالم داره، معناش چیه؟ معناش این است که تا علم نباشه حکم بگو نیست، درسته یا نه؟ یه بار دیگه میگم، عجله نکنید. ببینید ما چی گفتیم؟ گفتیم حکم اختصاص به عالم داره، یعنی جاهلی حکم نداره دیگه. معناش چیه؟ معناش این است که تا علم نباشد حکمی نیست. این حرف من درسته یا نه؟ یعنی چرا نه؟ آقا ما با فرض اختصاص به عالم داریم میگیم. اگر یه کسی گفت احکام مختص عالمه، جاهل این احکام رو نداره، با این فرض اگر اینو گفتیم، قبول دارید حکم معلق بر علمه؟ معلق بر علمه یعنی چی؟ یعنی تا علم نباشه حکمی نیست، درسته نه؟ آها، یا بازم متوجه نشدید؟ ببینید آقا، با فرض اختصاص حکم به عالم معناش این است که تا علمی نباشه حکمی نیست، چون اختصاص پیدا کرد به عالم. ولذا میگه و اذا ثبت انه مختص بالعالم به فرض فان معناه تعلیق الحکم على العلم به. این هم مقدمه دوم. مقدمه سوم، لکن تعلیق الحکم على العلم به محال لانه یلزم منه الخلف. این مقدمه سوم ادعاست، هنوز ثابتش نکردیم. ایشون میگه تعلیق حکم بر علم محاله چون لازمش خلفه. حالا چجوری لازمش خلفه؟ تو دو خط بعد بیان لزوم خلف رو ایشون تبیینش میکنه که میمونه برای فردا. فرض بکنید خلف پیش میاد که حالا بعدن ثابتش میکنیم. چهار، اذن یتعین ان یکون مشترکن بین العالم و الجاهل. وقتی مختص به عالم نشد چون محال پیش میاد، طبیعتا باید بگیم مشترک بین عالم و جاهله. کسی هم نمیتونه بگه، جرأت نمیکنه بگه اختصاص به جاهل داره، اون که دیگه واضح البطلانه. لذا باید بگیم مشترک بین عالم و جاهله. حالا چه جوری خلف میاد میمونه انشاءالله برای فردامون. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
ساعت ده میتونید امروز بیاید اونجا؟ آره، من نتونستم اونو وقتی برای اینجا جور کنم. شماره تونم دارم، اگه باز عجله ندارید من وقت جور شد زنید.